باید تشکیل خانواده بده، باید بالاخره یه درآمدی رو برای خودش داشته باشه، یه زندگی رو برای خودش تشکیل بده، چرا از این آموزش هایی که در مراکز فنی و حرفه‌ای هست استفاده نمیشه که خودش میتونه جلوی تهاجم فرهنگی رو بگیره؟ جوونی که مهارتی کسب بکنه، آموزشی کسب بکنه، مشغول باشه، یه جوری اون بیکاریه باعث میشه که بستر فراهم بشه برای این تهاجم نرم. شما به عنوان یه خانوم و به عنوان یه کسی که تو این سن هستید، میخوام ببینم که چرا از استفاده میشه؟ آیا آموزشاشون کاربردی نیست؟ آیا استاداشون به روز نیستن؟ آیا نمیدونم چه اشکالی وجود داره فکر میکنی که همسنای شما استفاده نمیکنن از این فضاها؟
راستیتش اگر نظر منو بخواین، به نظر من این مرکزی که شما میگین، مرکز علمی کاربردی و مرکز فنی حرفه‌ای که وجود دارن، شاید خیلی هاشون از استادای بروز و استادای جوان استفاده نمیکنن. استادایی هستن که با متدای حالا نمیشه گفت قدیمی، ولی بروز نیستن. و اینکه خب وقتی که استادی بروز نیست و نحوه رفتار و برخورد با یه جوان رو نمیدونه، جوان از اون کلاس زده میشه، از اون مهارت آموزی زده میشه، و برای همینه به نظر من که خیلی از جوانا مهارت و این حرفه رو ندارن.
آقای مهندس عبدالله، نظر جناب عالی هم داشته باشیم؟
ببینید، ما وقتی برین استورم، حالا من معادل فارسی رو بخوام بگم، وقتی ما کلمه جوان رو می نویسیم، غالبا باید یاد ازدواج بیفتیم، یاد شغل بیفتیم، یاد تلاش بیفتیم، ولی چند وقتی که ناخودآگاه ما میبینیم طلاق و بیکاری و اینا اومده خودش رو هلکلک رسونده به این واژه جوانان. و ببین، جوانی که شغل نداشته باشه غالبا به هر به اصطلاح موضوع و مشکل و آسیب میتونه دوچار بشه، و جوانی که تخصص نداشته باشه میتونه شغل نداشته باشه. موضوعی که از ببینید، من فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی هستم.
بله.
و در مهندسی برق تو این دانشگاه دارم تحصیل میکنم. به 4 زبان بین‌المللی، عربی، انگلیسی، آلمانی و ایرانی میتونم صحبت کنم. بحسن. ولی در فضایی که دارم کار میکنم، فضایی نیستش که آموزش گرفتم، ازش یاد گرفتم. من تز کارشناسی خودم خانه هوشمند بوده، یه خانه هوشمندی رو من ساختم که گلخونه‌اش به صورت هوشمند، نور داخلش به صورت هوشمند، پنل خورشیدی با این سیستم‌های فوتوولتایی که میچرخه هوشمند و دوزگیر هوشمند و همه از طریق بلوتوث، اس ام اس و گوشی کنترل میشد. تز ارشدم روی خودروی خودرانه، اینکه خودرویی بدون حضور یک راننده از نقطه مبدا به نقطه مقصد بره. و اینا، این تخصص رو همه را دانشگاه آموختم و اینکه دانشگاه این علم رو من داده. ولی موضوعی که هست، من دو تا انتقاد دارم. انتقاد اول این که عمده مباحثی که در دانشگاه‌های ما ارائه میشه مباحث کاملا تئوریکال هستن، یعنی آن چیزی که به درد دانشجو میخوره، دانشجو بیاد بیرون باهاش رو در رو بشه، به صورت کاربردی روش آموزش نمیدن. و موضوع دوم که اگر یه دانشجوی، یه جوانی بیاد آموزش‌های کاربردی ببینه، فضا و بستر لازم براش فراهم نمیشه که بتونه نقش آفرینی موثر خودش داشته باشه.
ولی اگه اون مهارت کسب بشه، فضای کار وجود داره. به نظر میرسه که ما باید جذابیت‌های اون مهارت‌ها، مهارت آموزی‌ها رو افزایش بدیم، چون مهارت که داشت بالاخره وارد بازار کار میشه. و الان هم خیلی از مهارت‌ها نیازه که سخت گیر میاد، یعنی شهروند میخواد مثلا فرض کنین که اسپیلتش رو تعمیر بکنه، میخواد نمیدونم پکیج رو درست کنه، میخواد فلان بکنه، یه مقداری سخت گیر میاد اینا و قیمتاش هم در کلان شهرها حداقل بود. خب آقای دکتر عبدالله، که در خدمت شما هستیم، آمار خوبی دادید، فکر میکنم که قابل بحثه و
میتونیم
ادامه بدیم اینها رو.
بله، عرض کنم که ببینید، بنده یه خورده کلانتر به این مسائل نگاه میکنم.
بله.
یعنی واقعا نیاز هست که ما اولا یه نگاه کلان داشته باشیم، بعد نگاه خوردم میتونیم داشته باشیم. ببینید، در نگاه کلان، خب ما واقعا عرض کردم، به خاطر اینکه ما یک کشور در حال توسعه هستیم و این در حال توسعه بودن در همه جوامع تجربه شده که به هر حال یک افتخیزها و یه بی‌ثباتی های رو در واقع تجربه میکنن. و ما هم اینو طبیعی، یعنی ما خیلی هم نباید مثلا خیلی آرمانگرایانه و به هر حال خیلی ایدئالی به قضیه نگاه بکنیم، چون ما ایرانی ها معمولا کمالگرا هستیم از نظر روانشناختی.
بله.
و دوست داریم همه چی در بهترین حالت خودش
باشه.
یعنی ما خیلی هم نباید بدبین و نگران باشیم، چون یه پروسه در حال گذاریه که ما هرچی داریم در واقع جلوتر میریم به روند
باید تلاش کنیم که توی این در حال گذار بودن تلفاتمون به حد اقل
ما بله ما به هر حال تلفات داره طبیعیه، ولی خب اون رشد را هم ما باید ببینیم.
بله.
حالا این که ما به هر حال عرض کردم چون جامعه در حال توسعه به هر حال مشکلات ساختاری داره، مشکلات عملکردی داره، مشکلات رویکردی داره و ما هم داریم. و حالا این بحثایی که فرمودی، حالا این بحث مشکلات جوانان که ما روش تمرکز کردیم، به هر حال این هم از این قاعده مستثنا نیست. یه بحث ساختاری داریم، این که ما در کشور به هر حال ساختارهای موازی داریم که اینها در واقع مسئولیت پخش شده بین اینها، یعنی یک مسئولیت، یک عنوان مسئولیت، مثلا آموزش، حرفه، مهارت بین مثلا چندین مرکز آموزشی، دانشگاه، نمیدونم سازمان توزیع شده، پخش مسئولیت صورت گرفته. وقتی پخش مسئولیت در یک کشوری انجام میشه، خب قاعدتا پاسخگو معلوم نیست کدومش پاسخگو باشه.
بله.
یعنی هر کی محول میکنه به اون یکی. یعنی مشکلات واقعا این هست. حالا من میخوام به این موضوع چون وقتمون برام میخوام مدیریت بشه.
بله.
بنده یک توصیه به جوانان دارم. بنده خودم به هر حال 40 سالمه، خودم یه جور جوان هستم، به خودم دارم.
در مرز جوانی و میانسالی قرار گرفتم.
در مرز هستم.
بعد تعریف جدید میدونی که سن برده بالا دیگه.
بله، تا 60 سازمان بهداشت جهانی تا گفته تا 60 سالم جوانی.
بله، خب طبق تعریف قدیم شما در مرز.
بله، ما فعلا در مرز هستم.
بله.
عرض کنم که ببینید یک چیزی که تو جامعه ما هست اینه که من به عنوان یک روانشناس واقعا بهش به عنوان بیماری نگاه میکنم. بحث مدرک گراییه. ما فکر هر کی فکر میکنه یه مدرکی میگیره، مثلا لیسانس و لیسانس دکترا، دیگه این باید منتظر باشه نامه فدایت شون بیاد دنبالش که خواهشن شما بفرمایید مثلا دیگه همه چی برای شما آماده است. در حالی که این نگرش از ابتدا اشتباه بوده.
یعنی من آقای دکتر تصورم اینه که توی سالهای اخیر اتفاقی که افتاده، از حالا پژوهش مستقلی ندیدم تو این حوزه، ولی برداشتم از ارتباطات، رفت آمدها، دوستان، فامیل، اقوام، آشنایان اینه که این میل به مدرک یه مقداری کاهش پیدا کرده.
کاهش پیدا کرده برای اینکه یک تصور دیگه میشده، ولی الان در واقع یه تصور دیگه تجربه شده و کاهش بیشتر هم کاهش پیدا میکنه. ولی اینکه من عرض بنده اینه که عرض کنم به خودم دارم میگم که ما فکر نکنیم که حالا مثلا یه مدرک تحصیلی دارم دیگه همه چی تموم شده و تمام وظایف من تموم شده و الان دیگه باید دولت بیاد به من خدمت بده.
بله.
این یه تفکر اشتباهی بوده و
توصیه‌تون به جوانان اینه که توصیه بنده اینه که
ببینید، توصیه بنده اینه که شما در کنار مدرک بایستی مهارت‌های چندگانه خودتو ارتقا بدی، خودتو توانمند بکنی، منتظرم نباشی کسی بیاد این کارو برات انجام بده.
بله.
هدف، برنامه‌ریزی، خود توانمندی و اینکه ما واقعا مطالعه داشته باشیم. ما یه تاریخ 2500 ساله داریم، باید مطالعه کنیم این چه خبر بوده اصلا.
بله.
چه در شکست‌هاش، چه در پیروزی‌هاش، چه مسائلی رخ داده. باید این نگاه خطی رو ما داشته باشیم، نگاه خطی تاریخی رو داشته باشیم. بعد غرب رو خوب مطالعه بکنیم. اصلا غرب کیه؟ موجودیت غرب چه جوریه؟ غرب چی می‌خواد؟ هدفش چی اصلا؟ این تکنولوژی رو تا کجا می‌خواد پیش ببره؟ ما رو تا کجا می‌خواد ببره؟ یعنی اینا چیزاییه که ما نیاز به مطالعه داریم راجع بهش. و همینطور این که خود انقلاب اسلامی رو مطالعه بکنیم. به هر حال یک انقلابی 44 سال پیش رخ داده، یک آرمانهایی داشته، یک دستاوردهایی داشته، یک کاسیهایی هم داشته، طبیعیه.
بله.
ولی این که این نظام چی میخواسته بگه، یعنی ما اون اصل مطلب رو باید دریابیم. بله، ناکارآمدی هست، بحث فساد هست، اینا این کار ناشدنیه، ولی اصل مطلب رو ما باید دریابیم. وقتی اصل مطلب رو درمیابیم، با واقعیت درستر مواجه میشیم، یعنی نگاه واقع بینانهی پیدا میکنیم،
از یک فضای بالاتر نگاه کنیم.
بله، از یک زاویه، از یک چشمنداز یا مثلا حالت افق نگری باید واقعا داشته باشیم. بنابراین بنده نظرم اینه که جوانان واقعا فکر نکنن با این مدرک تحصیلی دیگه همه چی تمام شده. باید توانمندی، مهارت کارآفرینی، ذهنیت کارآفرین، ثروت آفرین و اون ذهنیت رانجویی که ما داریم هممون، طبیعی هم از یعنی یک بحث فرهنگیه، اون تا اون هست واقعا جلو رشد ما رو میگیره. و اینجا من بنده عرضم اینه که این مشکلاتی که در حیطه جوانان هست، یک بعدش به خود جوانان برمیگرده.
بله.
یک بعدش به مسئولین برمیگرده که من اونو الان میخوام خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر، شما یه استراحت بفرمایید، چایتون هم بفرمایید. آقای منصب عبداللهی در خدمتتون هستیم. بخش پایانی صحبتی جناب علی دیگه انشاءالله.
من در انتهای صحبتام یک نصیحت به جوانا و یک نصیحت به مسئولین
خواهم
عرض کنم، اینکه ما فرزندان مکتب حضرت امام رحمت الله علیه هستیم و امام بر این باور و اعتقاد بود که ما مکلف به تکلیفیم نه نتیجه.
متولد چندی های مهندس؟
79. و ما مکلف به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی فارغ از اینکه نتیجه چه خواهد شد، جوان ها یک سری تکلیف و وظیفه دارن که باید انجام بدن. حضرت آقا جلوتر فرمودن که جوان ها تا حصول نتیجه هم جلو برید، یعنی بله. تکلیف رو که انجام بده تو تحقق نتیجه هم باید پیش رو. خیلی جوان ها دلبسته و منتظر
قیام و جهش رو از اینجا گرفتی، خیزش رو از اینجا گرفتی،
بله
برای نتیجه گرفتی.
من میخوام به جوان هم جمعه رو بیم، چون خیلی از نسل ما جوان ها منتظرن که مسئولین بیان و یک معجزه برای جوان ها انجام بدن و خلاصه مشکلات حل بشه. خیلی دلبسته و منتظر اقدام مسئولی نباشید و
داره.
به قول حضرت آقا آتش به اختیار ورود کنید. این اولین موضوعی که من به جوانان میخوام عرض کنم، چون ما این ساختار تشکیلاتیمون که میخواستیم شکل بدیم، نگاه ها به لب ها و
مشورتی جوان،
بله بله، این نگاه، این ما رتبه 13 هم در استان تهران بین 16 استان ظرف 9 ماه حکمرانی نخبگان مستقل با رویکردهای فرائضی و فراجنای سرنشین استان تهران شدیم.
داره.
و این دو تا موضوع رو به اثبات رسوند، یکی به جوانا ثابت کرد که میتونید و یکی مسئولین اثبات کرد که میتونن. و من توصیه دومم به مسئولین، ببینید جوانا هر جا ورود کردن موثر بودن، خیلی جا هم بهتر از آقایون عمل کردن. من یه مثال خدمت شما عرض کنم، حالا میگم شاید یه خورده نزدیک شدن به خطوط قرمز باشه، ولی خب ما جوانا عادت داریم به این خطوط نزدیک بشیم. یه طرحی در که ببینید یه موضوعی اومد که در ماهواره ها که شما علم یزید رو در پشت بام خانه‌تون که علم میکنید، دیگه انتظار حسینی شدن فرزند و جوانتون رو نباید داشته باشید. یه طرحی اومد تحت عنوان طرح دجال واره که این طرح اومدن و با عملیات سخت این ماهواره ها رو از پشت بام خانه ها جمع کردن. در همزمانی که کشور به این نتیجه رسیده بود که برای حل یک بحران فرهنگی باید یک اقدام سخت کنیم،
بله.
یک جوان خوشفکر در اصفهان اومد طرح تعویض ستاپ باکس و ماهواره رو گذاشت.
آره تاثیرگذارم بود یه مقطعی،
یعنی رفت میرفت در خونه ها رو میزد، این دستگاه دیجیتال باکسش رو میبرد، یکی میداد دستگاه ماهواره شو میگرفت. و تا جایی که من اطلاع دارم یه تعدادی با حالا با توجه هزینه که تمیشه این کار کرد، چرا حمایت نکردیم ازش؟ چرا نیومدیم میدانداری حل این مشکل رو به اون جوان بسپاریم؟ من از مسئولین عزیز میخوام که این من انتهای صحبتام یه اشتباه وحشتناکی در حوزه جوانان صورت گرفت که هنوز ما داریم ضربهشو میخوریم و اونم ادغام سازمان ملی جوانان بود. امروز ما شاهد سنگینی سایه ورزش بر حوزه جوانان هستیم. من خیلی جا میگم وزارت ورزش و شاید جوانان، و قبلتر هم داشت اشتباه قدیم داشت تکرار میشد این موضوع که بیان شورای نوجوانان رو، این موضوع نوجوانان رو به شورای عالی جوانان اضافه کنن. ما هنوز 36 میلیون جوان با دغدغه اشتغال و ازدواج تعیین تکلیف نکردیم که بخوایم نوجوانان رو بهش اضافه کنیم، که الحمدلله با درایت و ورود به موقع قرارگاه ملی جوانان این موضوع از گردش کار مجلس خارج
شد. تشکر میکنم. ما یه مهمان تلفنی داریم، اگه اجازه فرمایید با ایشون هم صحبتی بکنیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر مجتبی سلطانی، معاون بین الملل دانشگاه پیام نور. بله بله بله، نماینده معاونت بین الملل دانشگاه پیام نور در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
خدمتتون هستم که در باب بحث جوانان و نسبت
آقای دکتر جناب علی معاون بین المللی یا نماینده معاون بین المللی؟
بنده
بله
بنده رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور و نماینده وزیر علوم در هیئت نظارت و تشکل‌های اسلامی این دانشگاه.
متشکرم. ما بحثمون آقای دکتر جوانان هست و میخوام یه مقداری تو بحث جوانان حالا با روی کرده وزارت علوم، دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر که خیلی سریع بفرمایید در خدمتتون هستیم.
خدمتتون عرض کنم که خب طبیعتاً در دو دهه گذشته وزارت علوم تمهیدات بسیار خوبی رو در جهت کاهش فشار ناشی از کنکور از روی جوانان برداشت. توسعه دانشگاه پیام نور در اقصا نقاط کشور با هدف دسترسی طبقه متوسط و زیر متوسط جامعه تحصیلات عالی با شهریه پایین هم یکی از این خدمتتون عرض کنم که روی کردها بود. اما اینکه وزارت علوم چه نقشی رو در حوزه تربیت فرهنگی جوانان کشور میتواند بر عهده بگیرد، باید عرض کنم که مخاطبان این وزارت خونه دانشجوها هستند. طبیعتاً عموم جوانان کشور خب همه وارد فضای دانشگاه ممکنه نشوند، اما مخاطبان این وزارت خونه دانشجوها هستند. دانشجوها هم خب
تیتروار میتونین های دکتر، چون فرصتمون تموم شد، تیتروار بگین چون کار اصلی که داره در وزارت علوم انجام میشه تو این حوزه.
خب طبیعتا خب در این حوزه معاونین مربوطه در وزارت علوم بهتر میتوانستن پاسخگو باشن، اما در حوزه کاری خود ما که بخشی از مسائل مرتبط با وزارت علوم هست، ما سیاست های فرهنگی رو که باید در پیش بگیریم و برنامه ریزی داریم میکنیم که دانشجوهای ما در حوزه جهاد تبیین، یعنی آنچه که مورد خاص مقام معظم رهبری هست، در قالب کارگاه های آموزشی و بسته های آموزشی که خدمتتون عرض کنم بخشیش رو در خود دانشگاه خودمون برگزار کردیم و بخش دیگر رو هم در صدد اعمال و اجراش هستیم، در نظر داریم که پیگیری بکنم.
متشکرم آقای دکتر،
خیلی
ممنون، فرصتمون تموم شد، عذرخواهی میکنم، مجدداً خداحافظی میکنم. آقای دکتر عبدالملکی یک دقیقه در خدمتتون هست.
فقط یک توصیه به مسئولان داشته باشم. ببینید، ما در روانشناسی دوره های مختلف زندگی انسان رو وقتی تقسیم میکنیم، در دوره جوانی میگیم که الگوی یک جوان مثلا 18 تا 40 سال مسئولین اون کشورن.
بله.
یعنی الگو و
میگن به حاکمانشون شدید.
دقیقاً اون سن 18 تا 40 سالگی دقیقاً الگوی اصلی اون جوان در واقع مسئولین اون کشورن، که این خیلی نکته مهمیه. خب در بحث مسئولین رهبر انقلاب، خب یک بحث گام دوم رو مطرح کردن. در اینجا صراحتاً گفتن که زمام اداره بخش‌های گوناگون کشور به جوانان مؤمن، انقلابی و دانا و کاردان، یعنی بخش‌های گوناگون، فقط بخش بحث در واقع مدیریت‌ها نیست. اینه که واقعاً می‌طلبه که جوانان به عنوان یک پایگاه قدرت جذب بشن، توانمندسازی بشن. اینا سرمایه‌های ملی و اجتماعی کشور هستند و ما بایستی برای اینها برنامه‌ریزی داشته باشیم. حالا من یک بله من یک راهکارهای زیادی دارم، منتها اگه یک چند ثانیه به من فرصت بدید. ببین، بنده معتقدم که باید ما جوانان رو یه خوشه‌بندی روش انجام بدیم که خود بنده انجام داده. این خوشه‌بندی رو در سه دست، در سه خوشه مختلف، که اینها بخشش میتونن در واقع در بحث سیاست‌گذاری و مدیریتی باشن، بخششون نخبگان اجتماعی و بخششون به عنوان نیروهای فنی و اشتغال آفرین کشور، که اینا الان لازم شد من ارائه میدم.
خدمت ملکی دبیر کل محترم تشکل‌های جوانان انقلابی گام دوم، همچنین جناب مهندس عبداللهی مشاور امور جوانان فرماندار ری، سرکار خانم راد که به عنوان مخاطب ما در استودیو لطف کردن حضور پیدا کردن، جناب دکتر فرید شهاب دبیر کل جامعه جوانان متحد اسلامی و جناب دکتر مجتبی سلطانی حوزه بین‌الملل دانشگاه پیام نور که گفتگو با ما بودند. همه شما شنوندگان عزیز و این اساتید گرامی که مصده وقتشون شدیم امروز و استفاده کردیم از نظراتشون، به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
مخاطبان عزیز، همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. آنچه شنیدید برنامه راهنما بود. با ما همراه باشید. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره. ساعت شما شنونده برنامه ایران عزیز ما از رادیو گفتگو هستید که از رادیو انقلاب تقدیم به شما میشه.
آخرین رصدهایی که دارم خدمت شما عرض بکنم.
بله من عذرخواهی میکنم از شما، عذرخواهی میکنم. میخوام که یه مطلبی رو عرض کنم و اون این که الان همه شنوندگان محترم و عزیز رادیو گفتگو هم شنونده این برنامه هستن آقای محمودی، بنابراین به همه هموطنانمون که از طریق رادیو گفتگو دارن برنامه رادیو انقلاب رو میشنون هم سلام میکنیم و مطالب شما رو هم میشنون. اگه دوست دارین شما هم یه سلام علیک جانانه بکنین باهاشون.
من سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز، هم رادیو انقلاب هم رادیو گفتگو، که قرفه هاتون فعال بود، من رفتم و در این قرفه ها بعضا حضور پیدا کردم و به شنوندگان عزیزی که دنبال میکنن و خودشون هم قطعا خیلی ها بودن و دیدن و اونچه که میگوییم در واقع مشاهده عینی خودشون هست، من سلام و عرض ادب و متواضعانه در برابر این ملت عزیز، این ملت پرشور و وظیفه شناس و زمان شناس تواضع میکنم و عرض ادب بکنم.
درود بر شما. از حضور دهه 80 یا دهه 90 یا بگین خیلی زیاد بودن بچه‌ها. هزار الله اکبر، هزار ماشاءالله،
واقعا موج میزد در میان مردم، کودکانی که به همراه والدینشون اومده بودن، گروه های سرودی که تمام دهه 80 و دهه 90 بهترین و زیباترین سرودها رو اجرا کردن و در واقع به نوعی اداره کننده مراسم میتونیم به جرأت بگیم در تمام صحنه ها خود جوان ها بودن و با یک نشاطی، با یک در واقع خلاقیتی، با یک شوری حضور پیدا کرده بودن و اینها کاملا محسوس بود تو مسیری که میرفتیم تو خود میدان آزادی و در حقیقت در واقع این مقاطع مختلف و چند نسل کنار هم قرار گرفتن، چه اونایی که فجر را آفریدن و چه اونایی که امروز در گام دوم انقلاب بناس انشاءالله پرچمدار این حرکت باشن، این کنار یکدیگر قرار گرفتن و این شکوهی که ایجاد شد واقعا مثال زدنی بود. خبرهایی که من از شهرستانهای استان تهران هم دارم همینطور وضعیت مشابهی که همه ناظران براشون این حضور باشکوه اعجاب برانگیز بوده و حقیقتاً برای همه مایه غرور و افتخار بود. در تهران من این رو بخواستم عرض بکنم که شاید برای شما هم جالب باشه، از چند مرکز که ما رصد کردیم که آیا چه تعداد از مردم عزیزمون در راهپیمایی امروز در تهران حضور پیدا کردن، عزیزانی که ارزیابی میکردن در فقط تهران بین 3 تا 3.5 میلیون جمعیت تخمین زده شده، جمعیت امروزی که در تهران آمدن و با این عظمت پاسخ دشمن را دادن و نشان دادن که همچنان ثابت قدم ایستادن.
چقدر قشنگ گفتین، اینکه نسل ها در کنار یکدیگر بودن، همه نسل ها همه اومده بودن. من داشتم فکر میکردم چقدر جای شهدا خالی بود، چقدر جای حاج قاسم سلیمانی خالی بود، چقدر جای دیگر شهدای مدافع حرم عزیزمون، دیگر شهدا، شهدای امنیت، همه شهدا چقدر جاشون خالی بود و مردم با اون هیجانشون، با اون عشقشون، با اون وحدتشون، با اون یکدلیشون، با اون زبان خوششون، با اون معرفتشون واقعا حماسه آفریدن و برگ زرین دیگری ورق خورد. اما به نظر شما که در سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران دارید فعالیت میکنید، علارغم این حضور باز هم به نظرتون اینا روشون میشه حرفی بزنن اونور آبیا؟ باز هم روشون میشه بیان مثلا داعیه براندازی یا مطلب دیگری رو در همین زمینه بخوان عنوان بکنن؟
البته اونها اونقدر بی حیا و بی شرم هستن که در واقع ممکنه حرفای دیگری رو مطرح کنن و اونها در دروغگویی و ندیدن واقعیت‌ها شهره هستن و اگر بخوان واقعا منصفانه برخورد کنن دیگه باید بدانن حرفی برای گفتن ندارن و نخواهند داشت. من این فرمایش شما رو تکمیل بکنم که من به جرأت عرض می‌کنم درست حضور فیزیکی شهدا جاشون خالی بود، ولی من دست عنایت الهی رو به واسطه فیض شهدا امروز احساس کردم. تمام اطراف میدان آزادی تصاویر شهدا بود، یک مسیر راهپیمایی در تهران به عنوان و مسیر شهید علی بری بود، آرمان علی بری بود، دست بسیاری از مردم تصاویر شهدا بود، به حسب ظاهر نبودن اما روحشون حاکم بود و اون شهدا بودند که این جمعیت را آوردن و اون امام عزیز و شهدا بودند که این صحنه رو خلق کردن و ملت عزیز ما نشون دادن که از شهدا هرگز جدا نخواهند شد.
آفرین بر این گرد همایی ملی که باز هم در روز 22 بهمن به وقوع پیوست در سال 1401 و برگ زرین دیگری رقم خورد و این برگ زرین افتخاری است برای مردم ایران زمین، ملت ایران زمین. مسئولیت هم مسئولان سنگین تر شده، هم مسئولیت مردم به نوعی. و الان شما اگر بخواید تعبیر و تفسیر بکنید که آینده این انقلاب رو چگونه میشه ارزیابی کرد و چه باید کرد که این پیروزی همچنان ادامه داشته باشه و این حمیت و این وحدت و همدلی ادامه داشته باشه، به نظرتون چه کار باید کرد؟
دو تا نکته رو من باید عرض بکنم. یک، مردم امروز خوب امتحان پس دادن مثل همیشه و رسالت مسئولان سنگین تر شد. مسئولینی که امروز البته خیلی هاشون کنار مردم بودن، میز خدمت تشکیل دادن و از همشون هم باید تشکر کنیم، باید بدانن در حوزه خدمت به مردم رسالتشون مضاعف شد و وظیفه‌شون خطیرتر شد. باید به این مردم خدمت کرد نه بالاتر، و باید برای نوکری برای مردم افتخار کرد و دست این مردم رو بوسید. این یک نکته. و نکته دوم این که اون چه که میخوام عرض بکنم اینه که ملت عزیز ما خودشون میدانند و این باور همه هست و وعده قرآن و وعده اهل بیت هم هست، این انقلاب اسلامی مسیر رو طی میکنه. اونایی که مقابل این انقلاب فکر میکنن میتونن بیستن، دارن آب در هاون میکوبن و این انقلاب اسلامی بدون شک، بدون شبهه، انشالله به اون سرمنزل مقصود خواهد رسید و اون اتصال به قیام جهانی حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا هست و این مردم تا اون روز همچنان پای این انقلاب خواهند بود.
بله.
ممکنه ناراحتی از بعضی از عملکردها داشته باشن، ممکنه گلمندی هایی داشته باشن و باید حرفاشون هم شنیده بشه، اما این مردم به این رشد و شعور و باور رسیدن که بین برخی عملکردها و اساس انقلاب و نظام اسلامی کاملا تفاوت قائلن و هر کجا لازم باشه از این انقلاب و نظام اسلامی پاسداری میکنن و زیر پرچم ولایت هرگز ولایت رو تنها نخواهند گذاشت.
انشاءالله. مردم ایران زیباترین واژه وحدت هستن، مایه سربلندی ایران هستند و خالق حماسه های هستند که با وجودشون خلق کردن و خلق میکنن. خانواده های جوانان این آب و خاک هستند که با عشقشون، با عرقشون رفتن به شهادت رسیدن برای حفظ این انقلاب. مردم از انقلابشون دست نخواهند کشید و میبایستی که جهان چشمش رو باز بکنه و ببینه که این مردم چقدر عاشقانه انقلاب خودشون رو دوست دارن و ازش حراست و پاسداری میکنن. من خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمودی، حجت الاسلام و المسلمین محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. اگر مطلبی هست که با همون شور و شوق انقلابی بیان بفرمایید، ما در محضر شما هستیم و میشنویم.
صمیمانه تشکر میکنم مجددا و از خدا میخوام که بهترین ها رو برای مردم ما رقم بزنه.
انشاءالله
رقم خواهد زد و مردم عزیز ما و جوانهای این سرزمین با امید به آینده و انشاءالله افتخاراتی که دارن این راه رو ادامه خواهند داد و تمام توطئه های دشمن رو
انشاءالله
خونسا خواهند کرد.
انشاءالله. سپاس فراوان. از محضر شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. متشکرم.
سید علی دهریه نبدی هاشو فراخنده سلام فرمانده بیا جون من بیا بیا یارت نیشم هوادار.
یکی از اهدافی که دشمن در واقع تعقیب می‌کرد و تلاش می‌کرد که اینطور وانمود بکنه که مردم خوی که دارن با سرما دست و پنجه نرم می‌کنن، با مشکلات زلزله دارن دست و پنجه نرم می‌کنن و اینها یعنی خویی ها نیستن در صحنه و مخالف هستن و این انقلاب رو نمیخوان و ناراضی هستن، اما امروز مردم خوی حماسه ای رقم زدن به وسعت ایران. بخشی از صدای مردم خوی رو میشنوید. مردم